ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران اعلام کرد آماده است به طرح کوفی آنان برای برقراری صلح در سوریه کمک کند. عمان حافظ منافع ایران در لندن و سوئد حافظ منافع بریتانیا در تهران خواهند بود. و رئیس جمهوری جدید مصر از خبرگزاری فارس شکایت می کند. با درود فراوان، محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت ایران آماده است به تلاش‌های کوفی آنان برای برقراری صلح در سوریه کمک کند، اما افزود اگر برخی کشورها خواهان حضور ایران در نشست ژنو نیستند این مشکل خودشان است. نشست بررسی وضعیت سوریه قرار است به دعوت کوفی آنان شنبه در ژنو با شرکت 5 عضو دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب برگزار شود. ایران و عربستان به این نشست دعوت نشدند. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل دلیل عدم دعوت از ایران به این نشست را خواست برخی کشورها دانسته است. در همین حال کوفی آنان نماینده سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد اگرچه ایران به این نشست دعوت نشده، اما او قصد دارد مقامات جمهوری اسلامی را در جریان تصمیمات نشست قرار دهد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد عمان حافظ منافع ایران در بریتانیا و سوئد حافظ منافع بریتانیا در ایران خواهند بود. آقای صالحی به خبرگزاری‌های ایران گفته که در دیدار اخیرش با وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس افغانستان در کابل به این توافق رسیدند. سخنگوی محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر به خبرگزاری رویترز گفته است که از خبرگزاری فارس به خاطر انتشار مصاحبه جعلی با آقای مرسی شکایت خواهند کرد. یاسر علی سخنگوی محمد مرسی افزوده که مصاحبه منتشر شده در خبرگزاری فارس کاملا ساختگی است و رئیس جمهوری مصر هرگز با این خبرگزاری مصاحبه نکرده است. خبرگزاری فارس از قول مرسی نوشته بود که او در پیمان صلح با اسرائیل تجدید نظر می‌کند و روابط استراتژیک با ایران را برای برقراری توازن در منطقه برقرار خواهد کرد. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حال نهایی کردن تشدید تحریم‌های بانکی و مالی ایران هستند. تحریم‌های جدید مجازات بانک‌های خارجی را که به رد و بدل درآمد حاصل از فروش نفت ایران کمک می‌کنند، تشدید خواهد کرد و ارتباط بانکی ایران را علاوه بر سیستم مبادلات بانکی سویفت با سایر سیستم‌های مبادلات الکترونیکی نیز قطع می‌کند. همچنین از دولت اوباما خواسته می‌شود ارتباط شرکت ملی کشتیرانی ایران و تانکرهای نفتکش ایرانی را با سپاه پاسداران روشن کند. قرار است تحریم بانکی و نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا هم از اول ژوئیه 11 تیر ماه به اجرا گذاشته شود. ژنرال جان آلن فرمانده نیروی ناتو در افغانستان روز چهارشنبه با ژنرال اشفق کیانی رئیس ستاد ارتش پاکستان در راولپندی دیدار کرد تا درباره بازگشایی مرز انتقال تدارکات از پاکستان به افغانستان گفتگو کند. این مسیر از پاییز سال گذشته پس از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی ناتو بسته شده است. و آخرین خبر این که اوباما از حل اختلاف امارات و ایران از طریق مذاکرات مستقیم یا ارجاع به مراجع بین‌المللی حمایت کرد. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه اقتصادی مجله اقتصادی توجه فرمایید که آماده پخش است.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که این هفته در غیاب همکارم فریدون زرنگار تقدیم شما میشه. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به خواب تازه اروپایی ها برای اقتصاد ایران، یعنی اجرای دور دیگری از تحریم ها. اما پیش از آن با آزاده اسدی همراه میشویم و مروری میکنیم بر خبرهای اقتصادی کمتر شنیده شده این هفته.
رستم قاسمی وزیر نفت ایران در گفتگو با روزنامه شرق گفته ایران علاقمند است تا بخشی از پول فروش نفت به کشور چین را به ارز این کشور یوان دریافت کند. به گفته یه وزیر نفت ایران، پرداخت پول فروش نفت ایران به ارز یوان به نفع ایران است، چون به اعتقاد رستم قاسمی قدرت پول یوان روز به روز بالاتر می رود. محمد حسن رادمرد که به تازگی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، عامل اصلی گرانی قیمت گوشت مرغ را اشتباه محاسباتی وزارت جهاد کشاورزی در اعلام عرضه و تقاضای بازار دانست. او همچنین از عرضه مرغ‌های وارداتی از برزیل و ترکیه به بازار در آینده نزدیک خبر داده است. سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی که در آن بررسی سرنوشت طرح توسعه لایه مشترک نفتی پارس جنوبی بررسی شده، از برداشت 13 برابری قطر از نفت میادین مشترک با ایران در حوزه پارس جنوبی خبر داده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی، برداشت ایران از این لایه نفتی مشترک در حالی هنوز به 35,000 بشکه نرسیده که کشور قطر روزانه 450,000 بشکه از این میادین برداشت می کند. روزنامه اعتماد چاپ تهران از افزایش 70% بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری از سال 1388 تا سال جاری خبر داده است. بر این اساس، بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری که در سال 88 کمی بیش از 31 میلیارد تومان بود، در سال 1391 به بیش از 53 میلیارد تومان افزایش یافته است.
تحریم‌ها در ایران کم اهمیت شمرده می‌شوند. شاید چاره‌ای جز این دست اظهار نظرها برای مسئولان سیاسی اقتصاد ایران باقی نمانده است.
ملت ایران و مسئولین کشور تحریم ها رو دور میزنن، تحریم کنندگان رو ناکام میکنن.
اما اقتصادی های ایران نگرانند. آنها شرایط این سالها که سایه تحریم ها بر سر اقتصاد ایران سنگین تر شده را خوب احساس میکنند. چه رسد به اینکه رگ حیاتی اقتصاد ایران یعنی نفت مسدود یا گرفته شود. اروپایی ها آنطور که پیش از این در زمستان سال 90 تصویب کرده بودند، از اول ژوئیه یعنی 11 تیر ماه امسال راه بر ورود نفت ایرانی به کشورهای این اتحادیه خواهند بست. اروپایی‌ها روز دوشنبه این هفته با انتشار بیانیه‌ای یک بار دیگر بر اجرای این دور از تحریم‌ها اصرار کردند. مسئولان اقتصادی و نفتی دولت ایران در همان زمان که این تحریم‌های اروپایی تصویب شد، سخن از پیشدستی در تحریم فروش نفت ایران به اروپا را یادآوری می‌کردند تا شاید اروپایی‌ها را سر عقل آورند.
کمتر از 20% نفت ایران به اروپا صادر می‌کنیم و اصلا برای صادرات این 20% اصلا مشکل نداره. ما الان در حقیقت مشتری بنزین کافی داریم، به بعضی از کشورها به زودی احتمالا نفت نمیدیم.
اما این تهدید رستم قاسمی وزیر نفت ایران هیچگاه اجرایی نشد تا زمان موعد تحریم اروپایی ها فرا رسید. با صدور بیانیه روز دوشنبه آنها روشن و واضح گفتند در اجرای تحریم ها شوخی ندارند. در ایران مسئولان اقتصادی از افزایش قیمت نفت پس از تحریم نفت ایران سخن میگویند و آینده این بازار را بدون ایران آینده ای تیره و تار تصویر میکنند. اما جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس چنین باوری ندارد.
من فکر نمیکنم بازار جهانی نفت با عدم خرید نفت از جمهوری اسلامی به مشکل چندانی بر بخوره. آن چرا جمهوری اسلامی به بازار جهانی عرضه می کرده است، افزایش تولید نفت در لیبی، عربستان سعودی و عراق و حتی در کویت به مقدار بسیار زیادی جبران کرده است. تمام راه حل ها رو در نظر گرفته از اروپا و من فکر نمی کنم به بازار جهانی نفت صدمه بخورد. اما این صدمه ای که به اقتصاد کشور ما خورده است بدون برو برگرد بوده و حتی مورد اشاره نهادها و گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی هم بوده است.
بر اساس گزارش‌ها از ابتدای ماه ژوئن میلادی، یعنی از میانه خرداد ماه امسال، میزان صادرات نفت ایران به روزانه 1,200,000 بشکه نفت کاهش یافته است. در صورت اعمال تحریم‌های جدید، این میزان صادرات باز هم کاهش خواهد یافت. اما این پایان ماجرا نیست. ارزان فروشی نفت ایران برای حفظ مشتریان درآمدهای نفتی را بیش از پیش کاهش داده است. ارزیابی‌های اولیه از محروم شدن اقتصاد ایران از درآمد روزانه نزدیک به 100 میلیون دلار خبر می‌دهند. اما تحریم تازه اروپایی‌ها بند دیگری هم دارد که نگاه به مشتری‌های شرقی را چندان قابل اتکا نمی‌کند. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین المللی اروپا در پاریس، میگوید از دست رفتن بازار صادراتی نفت ایران جبران ناپذیر خواهد بود.
نگرانی من از اینه که این نوع تحریم در دراز مدت به منافع ملی ما بسیار لطمه خواهد زد، چون در عرض این مدت طولانی مشتری های نفت ایران از دست میرن و بسیار کار مشکلی خواهد بود که دوباره ایران بازارش رو حفظ کنه. یکی از مسائلی که برای ایران وجود داره اینه که این اتفاقات زمانی میفته که اقتصاد دنیا در حال نیمه رکوده، یعنی اگر الان اقتصاد در بحبوحه فوران بود یک چنین اتفاقی ممکن بود که لطمه بزنه، ولی الان حتی قبل از اینکه این اتفاق بیفته در بازارهای نفت عرضه بیشتر از تقاضاست.
بر اساس این تحریم هایی که هفته آینده اجرایی می شود، شرکت های بیمه اروپایی اجازه فروش بیمه نامه به کشتی های حامل نفت ایران را نخواهند داشت و کار برای فروش نفت به مشتریانی در خاور دور نیز سخت‌تر از قبل خواهد شد. هرچند کره جنوبی مشتری 10% نفت ایران از روز دوشنبه اعلام کرد که این میزان واردات طلای سیاه ایرانی را متوقف کرده است. ژاپنی ها که 14% از نفت صادراتی ایران را می‌خرند از دیگر مشتریان عمده نفت ایران در آسیا هستند که از همان زمان تصویب تحریم ها فروش نفت از ایران را به نصف کاهش داده بودند. میمانند چینی ها و هندی ها که همچنان بزرگترین بازار فروش نفت ایران هستند و البته این دو کشور نیز برای خرید نفت از ایران بازی های بسیاری دارند. روزی از پرداخت پول نفت به یوان روپیه، روز دیگر از مبادله پایاپای کالاهای چینی و هندی به جای نفت به میان می آورند و خلاصه بازی های این دو مشتری انحصاری نیز تمامی ندارد. در چنین شرایطی کاهش ورودی ارز به رگ و پی اقتصاد نفتی ایران می تواند تکانه های جبران ناپذیری برای اقتصاد به همراه داشته باشد. اقتصادی که بار دیگر تابلوی صرافهایش رقم 1900 تومان را برای دلار ثبت کردند. برای آنکه با جزئیات بیشتری اجرای دور تازه تحریم های نفتی اروپا را دنبال کنیم، با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا همراه می شویم که میهمان تلفنی مجله اقتصادی این هفته رادیو فرداست. آقای دکتر عمادی، خیلی خوش اومدید به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم از اینکه شما دعوت کردید که من اینجا باشم.
آقای عمادی، قصد و هدف نهایی تحریم کنندگان، به طور مشخص تحریم کنندگان در حوزه کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، از این تحریم ها چیه؟
هدف اتحادیه اروپا در واقع هیچ زمان این نبود که اقتصاد ایران رو فلج کنن. این ایجاد فشار بر روی ایران و مدیریت سیاسی ایران بود که در چارچوب مشکلاتی که با آژانس اتمی داریم ما، این مشکلات رو ایران گام مثبت پیش بگذاره و آغاز به شفاف سازی این پروژه بکنه. و همزمان و موازی با این اتفاقی که از جون 2010 افتاد، یک سری پرونده‌هایی که در رابطه با فعالیت‌های نهادهای تجاری و بازرگانی وابسته به سپاه که در اروپا حضور داشتند، این پرونده‌ها دیده شد، یک مقدار زیادی نگرانی افزایش پیدا کرد که این رفتارها در چارچوب پولشویی و در چارچوب تامین نیازهای نظامی امنیتی پروژه موشکی ایرانه که اینها میتونن پیامدهای امنیتی برای اتحادیه اروپا داشته باشن و این خیلی خیلی نگران کرد اتحادیه رو. و در این چارچوبه که الان که ما میبینیم این تحریم‌های بسیار فراگیر و بسیار صدمه افزا که روی ایران همسویی و همگامی ایجاد کرده اتحادیه که ناپیاده بشه، به خاطر این همین احساس خطر در چارچوب امنیت اتحادیه اروپا است.
آقای عمادی، از زمان تصویب این تحریم ها که به زمستان سال 90 برمیگرده، خیلی از پیشفرض ها تغییر کرده. به طور مثال در فرانسه دولتی کاملا متفاوت به لحاظ رویکرد سیاسی و بین المللی با دولت پیشین بر سر کار اومده. در یونان اتفاقهایی رو شاهد بودیم. به هر حال مذاکرات ایران و 5+1 از سر گرفته شده. آیا هیچ کدوم از این تغییرات باعث این نخواهد شد که هفته آینده در اجرای این تحریم های تغییری حاصل بشه یا رویکرد متفاوت بشه از سوی اتحادیه اروپا؟
متاسفانه نه. سرخطای ایجاد کننده نگرانی برای اتحادیه اروپا هنوز هست و در چارچوب اتحادیه اروپا ما اون مدیریتی که هست که این خطر ایران بسیار جدی است و تا زمانی که ایران شفاف سازی نکنه و به صورت صمیمانه پیش نیاد و این گام ها رو بر نداره، ما باید این تحریم ها رو پیش ببریم. اون پیام و اون گروهی که واقعا باورمند به این پیام هستند هنوز در سرخط و در مستر تصمیم گیری ها هستند در مورد تحریم.
سپاسگزارم از مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا. از اینکه همراه مجله اقتصادی این هفته ای رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. روز و روزگارتون خوش.